بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث زکات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این فائده ای رو که بحث کردیم دوباره من میخوانم، بعضی از مطالبش شاید مورد بحث باشه. عبارت رو باز میخوانیم: فائدتون عذابت الکلی فی تعدیت زکات نقدین انهما بعد ما بلغا حد النصاب اعنی 20 دینارن او مئتی درهم یعطا من کل من 40 واحدا فقد ادا ما تجب علیه و انزاد علی المفروض فی بعض الصور بقلیل ولا بأس به بل احسن و زاد خیر. خب آیا این مسئله رو که ایشون فرض کرده، خب مورد فرضش اینه که میداند به حد نصاب اول رسیده، لکن در بلوغش به نصاب دوم تردید داره، احتمال میدهد که 20 دینار به 24 دینار رسیده باشد، یا 200 درهمی که در باب نصاب زکات مطرحه به 240 رسیده باشد. پس یقین داره که به حد نصاب اول رسیده، لکن در رسیدنش به حد نصاب ثانی تردید داره. حالا هم ایشون و هم مرحوم سید در عروه که هر دو هم ظاهرن تبع یک روایتی هستن که همین تعبیر درش هست، میگم که از نصاب اول که گذشت و شک داره به نصاب دوم رسیده یا نه، اگر این یک همشه و چهلوم دینار یا یک چهلوم معتی درهم رو بپردازد، یقین داره که اون چی که در زکات برش واجب بوده پرداخته، و شاید در بعضی از صور بیش از اون مقداری که واجب بوده پرداخته، لکن اون هم یک احسان و زیاده خیره که ما عرض کردیم در از این استفاده میشه که لزوم نداره زیاده به احسان خیر، یه مطلب مستحبیه نه اینکه مطلب واجبی باشه. عرض کردم این همین عبارت رو مرحوم سیدم در عروه داره و هر دو به دنبال یک روایتی است که همین تعبیر به عینه از موضوع مسئله و از این زاد و احسن خیرن همین تعبیرات در اون روایت هم شده. اون روز ما بحث کردیم که خوب دقت بفرمایید بحث امروز، اون روز بحث کردیم که اگر کسی شک داره که اصولاً دینارهایی که داره به حد نصاب رسیده، نصاب اول که عبارت از 20 دیناره، یا دراهمی که داره به حد 200 درهم رسیده یا نه، اون رو ذکر کردیم که این واجب تحقیق بکنه، تفحص بکنه و وضع خودش رو روشن بکنه، و الا مثلا مسئله زکات لطمه میخوره. این عرض کردم این تعبیر نه تنها منحصره به ایشون باشه، مرحوم سیدم داره در عروه، هر دوشون هم طبعا یک روایتی که این تعبیر درش وارد شده. آیا از این ما چه استفاده ای میکنیم؟ انهما بعد ما بلغا حد النصاب، در اون صورتی که اصلا شک داره که به نصاب رسیده یا نرسیده، خب ما بعضی وجوهی ذکر کردیم که باید تحقیق و تفحص بکنه، رجوع به حساب رس بکنه و وضع خودش رو از نظر تحقق نصاب و عدم تحقق نصاب روشن بکنه. مثل فرض کنید در باب خمس هم همینطور، اگر کسی در بازار در کسب و تجارتش یک ارباحی در طول سال نصیب شده، لکن نمیدونه که این ارباح زائد بر مؤونه سنه است یا زائد بر مؤونه سنه نیست، به لحاظ الخمس و بعد المؤونه با گفته بین باید تحقیق و تفحص بکنه، ممکنه این ربحی که در طول یک سال نصیب شده زائد بر مؤونه سنه باشه و در این صورت خمس برش مثلا واجبه. لکن یک احتمالی در اینجا هست و اون این است که ما در اصول عرض می شود که یک مطلبی رو ذکر کردیم که ما نحن فیه هم تقریبا یکی از مصادیق همون مسئله است. ما در اصول ذکر کردیم که در شبهه مفهومیه فصل لازم نیست، ولی در شبهه مصداقیه فصل لازم نیست، ولی در باره شبهه مفهومیه گفتیم باید فحص بشه اگر بخواد کارش مطابق با واقع باشه، و روی هم رفته در اصول این مطلب رو ثابت کردیم که فحص در موارد حکم، اما در موارد شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. مثل اینکه شما در یک ظرف آبی ببینید چیز قرمزی وجود داره، لکن نمیدونید که این قرمز رنگ عبارت از خونه، تا همه ظرف آب به اعتبار اینکه کر نیست مثلا نجس شده باشد، یا اینکه نه این چیزی که در ظرف قرار گرفته اصلا خود نیست، یک رنگیست که اینجا پیدا شده، یا اینکه به واسطه یک کثرت موندن آب خودش این رنگش تغییر پیدا کرده بدون اینکه با نجاستی هر میشود مرتبط باشه. و اینکه ما در باب چیز بگیم یکی از اوصاف ثلاثه‌اش اگر تغییر کرده باشه حکم به نجاست برش بار میشه، اونجا گفته شد که یکی از اوصاف ثلاثه‌اش به واسطه نجاست تغییر پیدا کرده باشه. و الا اگر شک داریم در این که به نجاست تغییر پیدا کرده یا نکرده، کثرت موندن این آب مثلا سبب شده که رنگش یا بوش تغییر کرده، 100 سال بی آب پاک اگر یک جا بماند 1000 بوش تغییر بکنه، رنگش هم تغییر بکنه و امثال اینا، موجب حکم به نجاستش نیست. اون وقت اینجا لقائل ان یقول که این فحصی رو که شما در اصول بحث کردید و گفتید که در شبهات موضوعی فحص لازم نیست و میتواند به اصول دیگری، به اصول عدمیه‌ای که مخالف با اون حکمه، حالا اصالت البراء باشه، اصالت الطهاره باشه، استسخاء باشه، امثال ذلک، این در کجاست؟ اینجا شبهات حکمیه است و الا در شبه موضوعیه که لازم نیست بحث بکنیم. ولو اینکه بحث به واقع هم اون موضوع تحقق داشته باشه، در حقیقت احراز موضوع شرط تحقق حکمه و تا زمانی که انسان احراز موضوع نکنه، ولو اینکه عرض می شود که بعضی از موارد بسیار مهم می باشه، عرض کنید که یک مثلا رودی از اقیانوس خارج میشه در یک مسیر قرار میگیره، حالا این رو رنگش تغییر کرد، شما شک دارید که این تغییر رنگ به واسطه این است که مثلا رنگی در مسیر این بوده، یا به واسطه این که خونی در این مسیر بوده و چون رنگ آب رو تغییر داده خون محکوم به نجاسته، شما چه میگید اینجا؟ حکم بکنید به اصالت و طهاره و امثال ذلک و بگید مجرد این که ما احتمال بدیم در راه با یک خونی برخورد کرده باشه و این تغییر رنگش به واسطه ملاقات با خون باشه، این احتمال کافی نیست در اینکه حکم به نجاست بکنیم، احراز لازم. پس ما در اصول این مطلب رو خوندیم که شبهات موضوعیه احتیاج به فحص نداره در مقابل شبهات حکمیه که اونها برای کشف حکم و استنباط حکم نیاز به فحص داره. بعد الفحص هم اصول مختلفه ای در موارد مختلف جریان پیدا می کند. اون وقت اون حرفی که ما اون روز زدیم که اگر کسی مثلا شک داره که پولش به حد نصاب اول میرسه، آیا به 20 دینار میرسه یا نه، یا شک داره در اینکه درهم های او به حد نصاب اول میرسه یا نه، آیا از این عبارت ها که عرض کردم در کتاب های مختلف وارد شده و همش هم طبعا لروایتی است که دلالت بر این معنا میکنه، آیا از این روایت چه استفاده میکنیم؟ از این تعبیرات چه استفاده میکنیم؟ اگر شک داره که به حد نصاب اول رسیده یا نه، این تفحص لازمه، حسابرسی لازمه، یا اینکه نه این شبهه موضوعی است تا زمانی که احراز نکنه و احراز نشود موضوع برای وجوب زکات تحقق پیدا کرده، لا تجب علیه زکات. و این عرض می شود این طور نیست که مشکلی هم ایجاد بکنه، چون موارد زیادی ما در عرض می شود فقه داریم و به استناد شبهه موضوعی است درش فحص لازم نیست. مثلا حالا از باب مثال یه موردی که چون بحثش را هم خوندید هم در سطح و هم در خارج، یک مطلبی مرحوم آقای آخوند در این رابطه می فرماید که هر زنی تا 50 سال هر می شود عادت رو می بینه، اون عادت مرسوم بین نسا رو. فقط زن قرشیه او ادامه داره تا 60 سال، می تواند تا 60 سال. حالا بعضی از فقهای جدید هم قائل شدن به این که مطلقا تا 60 سال می تواند ببینه و فرقی بین قرشی و غیر قرشی نیست. اما اون کسی که فرق میگذاره که مشهور بین فقها عبارت از این معناست، اگر ما در مورد یک زنی شک کردیم که علیه قرشیتون تا 50 سال به بالاش دیگه عادت معموله نباشه، یا اینکه قرشی یطور و تا 60 سال میتونه این عادتش ادامه پیدا بکنه، اگر ما شک کردیم، حالا در اینجا ولو اینکه نظرها مختلفه، مرحوم آقای آخوند در کفایه به اصالت عدم القرشیه تمسک میکنه و اصالت عدم القرشیه رو مطرح میکنه، لیکن ما هم در اصول و متن و خارجن عرض کردیم که اصالت عدم القرشیه جریان نداره به لحاظ اینکه حالت سابقه نداره، در استصحاب شرط است که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه هر دو یک چیز باشه. اگر سر سوزنی با هم فرق داشته باشن استصحاب جاری نیست، ولو اینکه زمان با هم فرق داره این مقوم استصحابه، اما در امور دیگر غیر از زبان هیچ گونه اختلافی نباید وجود داشته باشد. بین عدم ازلی چیه؟ حرف نزنید، حرف نزنید. عرض میشن ما عرض کردیم که در باب استصحاب فقط فرقی که بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوک وجود داره مسئله زمانه. اول صبح یقین داشتم به نجاست این عرض می شود ابا، حالا یقین دارم به این که اول صبح پاک بوده. در یقین به پاکی اول صبح هیچ گونه تردیدی ندارم. مسئله قاعده یقین و شکم نیست، لکه ظهر که شد احتمال بدم که لجهت من الجهات این عبایی که اول صبح قطعا نجس بوده آیا اول ظهر پاک شده یا نه؟ مثلا باد او رو انداخته تو یک کره و پاک شده باشه یا یک جهت دیگری پیش آمده باشه یا نه. در قضیه استصحاب فقط همین معنا، اختلاف فقط از نظر زمان. اما اگر سر سوزنی غیر از مسئله زمان اختلاف وجود داشته باشه استصحاب جریان نداره. و عرض کردیم در مسئله اصالت عدم القرشیه قضیه متیقنه ما با قضیه مشکوکه ما دوتاست. قضیه متیقنه ما سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی زنی نبود که اتصاف به این معنا پیدا کنه. اما قضیه مشکوکه ما سالبه به انتفاع محموله و شما نمیتونید سه متیقنه ای رو که سالبه به انتفاع موضوع بگیرید و این مشکوکه ای که عرض میشد محل تردید به اعتبار اینکه این محمول تحقق داره یا نه استصحاب بکنید. لذا این گوش خیلی هم. پس شما هر زنی رو ارجاع به دکتر بدید، هر زنی به شما مراجعه کرد ارجاع به دکتر بدید، قول دکتر هم وحی منزل. به نظر شما این جوریه؟ توجه بکنید، توجه بکنید.
در ما نهبی موضوع محرز است. حضرت عالی که با زن گرشیه غیر گرشیه اونجا موضوع محرز نیست.
اینجا بگم بولو
در دینار در دیرهم موضوع محرز.
موضوع چیه؟
شک در تعلق حکم است. اما در گرشیه غیر گرشیه
موضوع محرز نیست. موضوع بیست دیناره، شما شک دارید.
دینار محرز است، شک در دینار نصاب است.
خب حالا اگه یه دینار باشه چطور؟ اگه دو دینار شد چطور؟ اگه 18 دینار شد چطور؟ شما شک داری به 20 دینار رسیده یا نه؟
پس موضوع محرز هست؟
موضوع چیه؟
دینار است.
موضوع نصابه، نصاب و الا درهم و دینار هم کسی نمیخواد بگه طلا به صبح برنج و همسال زانه که ما در موضوع تردید نداریم. به این معنا تردید داریم که آیا به اون نحوی که متعلق حکم واقع بشه و وجوب زکات گریبان ما رو بگیره آیا به اون حد رسیده یا نه؟ این شبه موضوعی است یا شبه حکمیه؟ از شما بپرسید.
اینجا اصل موضوع دیگه هم هست، اصل موضوع دینار هست،
اصل موضوع
تعلق حکم هست.
اون نیست آقا، اون نیست. از دینار که حکم نداره، 20 دینار حکم داره، ولی اگه یقین داشته باشید 18 دینار داره. شما چی بگید؟ یقین دارید که 18 دینار داره؟ هیچ هم بیشتر. پس موضوع چیه؟
نصاب.
عرض می شود که موضوع رو به ما انهو موضوع حکم باید در نظر بگیری، نه به عنوان اینکه این عرض کردم طلا و نقره است یا مس و برنج یا امثال زاله. به اون حیثی که متعلق حکمه شما در او تردید دارید که آیا تحقق داره یا نه. گفتم یک ظرف آبی شما ببینید که یک مقدار رنگش قرمزه، شک میکنید که این رنگ قرمز آیا خونیست که در این ظرف کمتر از کور آمده، پس مجموع آب رو نجس کرده، یا اینکه نه یه رنگی شبیه خون به این آب اضافه شده و رنگش رو تغییر داده. اینجا چی بگیم؟ بگیم پاکه یا نجس؟ چاره ای نداریم جز اینکه بگیم پاکه، برای اینکه باید احراز بکنیم که دم ملاقات کرده با ظرف کمتر از کور. اگر این معنا رو احراز کردیم، حکم به وجوب اجتناب و ترتیب آثار نجاست بار میشه. و اما اگر این معنا رو احراز نکردیم، اگر هم تمام رنگش مثل رنگ خون باشه لکن احراز نکردید، این محکوم به نجاست نیست. این اصالت و طهاره جریان پیدا میکنه و حکم میکنند به انه آزل ما طاهر. اینجا همین مسئله است، شبه موضوعیه است. من دینار دارم لکن نمیدونم دینارم به 20 تا میرسه یا نه. اون روز گفته باید فحص کنید، لکن حالا که دقت میکنم مسئله رو هم، متاسفانه نه مرحوم سید اون فرضی رو که ما داریم میگیم عنوان کرده، نه امام بزرگوار در تحریر الوسیل، همه فرض کردن بعد ما بلقا حد النصاب. نصاب رو هم تعیین کردن، یعنی 20 دینارن و معتی درهم. مدعا شک دارن که از نصاب اول فراتر رفته به نصاب دوم رسیده یا نرسیده. یک حکمی میکنن که اونم عرض کردیم احتیاط استحبابیه، برای اینکه خود تعبیر دلالت بر این داره، احسن خیرن احسان کردن که لزوم نداره. این اگر شک داره بعد نصاب ثانی یا رسیده یا نه، یک چهلمشو بده قطعا عرض می شود زکاتشو داده، برای اینکه اگر بعد نصاب ثانی رسیده که داده، اگرم نرسیده یک کار خیری انجام داده، عرض می شود احسانی در راه خداوند تحقق پیدا کرده. پس موضوع بحث من اونجاست که ما اصلا شک داشته باشیم که به حد نصاب اول رسیده یا نه. از نصاب اول هم فراتر نبیریم. اولین نصاب که موجب تحقق ایتا و زکاته آیا تحقق پیدا کرد یا نه؟ روی قواعدی که ما در اصول داریم باید حکم بکنیم به اینکه این شبهه شبهه عرض می شود مصداقیه است و در شبهه مصداقیه اصلا تفحص هم لازم نیست. نه اینکه باید تفحص کنه حسابرس شخصی یا غیر بیاد برش حسابرسی بکنه. لذا این مشکل به نظر بیاد و عرض کردم که متاسفانه حالا نه در خود تحریر الوسیله نه در قرمه و نه در روایتی که این تعبیر درش شده این فرض را نکرده. فقط فرضشون اونجاییست که یقین داریم از نصاب اول رفته بالا، لکن نمیدونیم که مقداری بالا رفته که به نصاب دوم رسیده یا به نصاب دوم نرسیده. اینجا گفتیم تعبیر کردن که خودش تعبیرم دلالت بر استحباب میکنه، برای احتیاط استحبابی در این باره و الا اونش هم لازم نیست. پس عمده این حرف رو من میخوام بزنم، اون مطلبی که اون روز گفتیم شاید مخالفه با اون چیزیست که در اصول ما روش تکیه داریم که در شبهات مصداقیه اصلا فحص لازم نیست. تا بادا که موضوع احراز نشه برای انسان حکم بار نمیشه. وقتی موضوع احراز شد اون وقت حکم برش ترتب پیدا کرد.
پس چرا در
اصول گفتید در شبهه موضوعیه اصلا فحص لازم نیست؟ کی تفصیل داره؟
مرحوم عراقی در نهایت الافکار که در بعض شبهات موضوعی
همه مقلد ایشونه. اونه که مشهور در اصول میگه، میگه در شبهات موضوعی بحث نمیخواد هر جوری باشه. علم بحث علم نیست، بحث شک. نه چه لزوم داره؟ این ظرفی هم که درش مقداری رنگ قرمز ریخته شده میتونید بیاید به آزمایشگاه تا آزمایشگاه آزمایش کنه که آیا این رنگ خونه یا غیر خونه. اما شرع واجبه عسر و حرج بچه. شما کجا رو به کجا مخلوط میکنی؟ گوش بده اینجا گوش دادن ثوابش میشه. عرض میشود که پس نتیجتا اون مطلبی که اون روز عرض کردیم جای این شبهه درش باقی هست که ما در این شبهات موضوعیه که لاقل مشهوره بین اصولیین و فقها این است که فحص لازم نیست، آیا ما نحنفی و همینطور بحث خمس و همینطور بحث استطاعت آیا مستثنای از این قاعده است یا که اونا در تحت همین قاعده اصولیه باقی هستند و در شبهات موضوعیه اصلا فحص لازم نیست؟ بله، حالا اگر یک کسی برش احراز شد، خب احراز میشه که یک کسی مثلا خدای نکرده پدرش مرد، پدرش هم آدم ثروتمندی بود، یک پول حسابی به این پسر رسید، خب احراز کرده که این مستطیه باید مکه بره، اما همین جوری با شک در تحقق استطاعت و عدم تحقق استطاعت در شبهات موضوعی فصل لازم نیست. اللهم